وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر سید جواد میری با عنوان روایت اندیشه دکتر علی شریعتی در باب آزادی، برگزار شده به تاریخ 27 تیر ماه 1398.
من شروع کنم به همه سوالا خب اول سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که در اینجا در خدمتتون هستم. واقع امر اینه که خب من شاید قریب به 30 ساله بر روی کارهای دکتر شریعتی، نه فقط دکتر شریعتی، در کنارش خب آقای علامه اقبال بوده، مطهری بوده، بهشتی بوده، امام موسی صدر، علامه جعفری، تقریبا تمام متفکرانی که به گونه‌ای، حالا من اینها رو ذیل متفکرانی که در ذیل مفهوم مکتب اصالت فطرت طبقه بندی کرده بودم، روی اینا کار کردم. دوستان که به من گفتن در مورد دکتر شریعتی و مشخصا روی مفهوم آزادی صحبت کنیم، خب من یک کتابی اصلا نوشته بودم حدود فکر میکنم 2 سال قبل چاپ شد که اینجا به عنوان آزادی و تاریخ که انتشارات نقد فرهنگ چاپ کرده بود و هم موقعم منم تو این کتاب بود که اساسا وقتی مرحوم شریعتی در مورد انسان صحبت میکنه مقصودش از انسان چیه؟ حالا وقتی در مورد مفهوم آزادی یا مفهوم عدالت یا مفهوم عرفان و برابری و اینها که شریعتی هم صحبت میکنه در نسبت با موجودی به نام انسان، او اصلا انسان رو چی میدونه در نگاه شریعتی؟ خب مثلا انسان در نگاه شریعتی چه فرقی با انسان مثلا در نگاه مارکس داره یا در نگاه دورکایم داره یا در نگاه مطهری داره یا در نگاه مثلا اریک فروم داره؟ آیا اصلا تفاوتی داره؟ آیا ما میتونیم تفاوتی ببینیم؟ تو این کتاب تقریبا به این نکات من اشاره کرد، ولی مشخصا در مورد خود مفهوم آزادی شاید بشه گفت کلیدی ترین مفهومی که شریعتی در نوشته های خودش، در گفته های خودش، در دیسکورس یا گفتمان شریعتی در اون هندسه سزلی که مطرح میکنه، آزادی، برابری، عرفان، خب نشون میده که برای اینکه ما بتوانیم از سزلی متضادی که باز اون رو با سزلی زر، زور، تزویر مطرح میکنه، متناظر با هر کدام از آنها، ما نیازمند یک مؤلفه بنیادین هستیم که باید در انسان و در جامعه انسانی متبلور بشه، که آزادی به نظر من یکی از مهمترین مؤلفه هاست. تا اینجوری بسته یا بیایم شما پس را دیگه میکنم؟ خب باید بگیم که اساساً خب وقتی میگه آزادی یا در مورد مفهومی به نام آزادی صحبت میکنه، در عبارات خودش دقیقاً چیست؟ یه نکته ای هم اینجا بگم که پیشتر به دوستان هم گفته بودم، این که اساساً چرا شریعتی یا برخی از متفکران معاصر ایرانی روی مسائل به این صورت تکیه میکنن؟ چرا یه دفعه مثلا آزادی مهم میشه، عدالت مهم میشه، بعد حالا در نگاه شریعتی عرفان مطرح میشه؟ یعنی چی؟ چرا یه دفعه اینطور میشه؟ خب ببینید، تقریبا بعد از انقلاب کبیر فرانسه در قرن 18 یه شعاری مطرح میشه در جهان، یا بگیم عصر روشنگری، یه شعاری مطرح میشه و اون شعار اینه که ما نیازمند این هستیم که برای یک برای رسیدن به یک جامعه مطلوب، یک جامعه انسانی، ما نیازمند این هستیم که به 3 عنصر یا 3 مؤلفه بنیادین توجه کنیم. یکی مفهوم اگالیته است یا همون عدالت، یکی مفهوم لیبرته یا همون آزادی، یکی مفهوم فراترنیته یا همون برادری یا وحدت نوع انسانی. بسیاری از متفکران جهان مدرن به این نتیجه میرسن که خب ما اگه میخواییم یه جامعه مطلوبی داشته باشیم و از وضعیتی که در قرون وسطا بوده یا در تمدن‌ها و فرهنگ‌های متفاوتی بوده در طول اعصار و ازمنه مختلف تا رسیدن به عصر روشنگری، که عصر روشنگری زمانیه که انسان به مثابه سوژه متولد میشه. یعنی این نیست که به عنوان مثال همه چیز رو حوالت بدیم به تقدیر، بلکه تدبیر انسانی یک جایگاه بسیار مهمی داره. حالا اگه تدبیر جایگاه بسیار مهمی داره، این جامعه باید چه شکلی داشته باشه، چه محتوایی داشته باشه، چه چارچوبی داشته باشه. خب یه عده‌ای که بعدها میشه گفت از منادیان و بنیانگذاران ایدئولوژی هایی میشن که ما از اونها با عنوان لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری یاد میکنیم، میگن اساساً اگر ما بتوانیم در جامعه و در وجود انسان سیانت بکنیم و به گونه‌ای بتونیم بست بدیم نهادهایی رو در جامعه که در اون جامعه آزادی محور باشه، اون دوتای دیگه هم میاد. اون دوتای دیگه چیه؟ یکیش عدالته، یکیش وحدت نوع انسانی. این اگه ما در جامعه یا اون جامعه یه ایدئالی که برای خودمون تصور میکنیم درش آزادی وجود داشته باشه، یعنی که انسان حق انتخاب داشته باشه، انسان حق انتخاب حکومت خودشو داشته باشه، انسان حق انتخاب نمایندگان خودشو داشته باشه، انسان حق انتخاب داشته باشه و به این خودآگاهی برسه که انتخاب خودشه که به صورت جمعی میتواند منجر به ایجاد و تأسیس جامعه مطلوب بشه، اون آزادیه. اگر اون آزادی رو داشته باشه، عدالت هم همراهش میاد. بعد میتونیم در جامعه عدالت رو گسترش بدیم، گسترده بکنیم، توسعه بدیم. و تازه از درون اینه که اتفاقا وحدت نوع انسانی یا همون شعار انقلاب فرانسه یا عصر روشنگری که ازش به عنوان فراترنیته یا برادری و یا اخوت انسانی یاد میشه، اون هم ممکن و امکان پذیر میشه. ولی یه اتفاقی، حالا این حرفایی که ما داریم میزنیم تو خلا هم که نیست، داره توی تاریخ اتفاق میفته، یعنی در بستر تغییر و تحولات جهانی داره اتفاق میفته. ولی اتفاقا درست در همون حوالی قرن 18 و 19 که این شعارها داره داده میشه و این نظام ها داره در جوامع مشخصا اروپای غربی و بعدها آرام آرام در امریکا داره شکل میگیره، یه اتفاق بسیار گسترده و عظیمی در جهان اتفاق میفته و اون تولد یا زایش و پیدایش و بسط و توسعه نظام هایی که مبتنی بر استعماره. یعنی شما نگاه میکنید دقیقا انقلاب فرانسه که داره در اواخر قرن 18 اتفاق میفته، سراسر قرن 19 و تا 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم به مدت 150 سال ما جهان رو به همون گونه که شریعتی هم بهش در کتاب انسان بی خود اشاره میکنه، جهان در میشه گفت در کلیتش در کره خاکی تقسیم به دو قسمت میشه. یه قسمت میشه انسان یا سوژه که همون انسان اروپایی یا انسان غربیه و بقیه تبدیل میشن به بومی ها یا همون آبوریجینال. حالا البته خود این بومی ها طبقه بندی شده هستن. حالا این اگر خواستیم بعدا وارد توی گفتگوها میتونیم در مورد این صحبت کنیم که خود این طبقه بندی بومی ها یه انعکاسی هم در طبقه بندی دانش در حوزه علوم اجتماعی پیدا میکنه. مثلا ما مفاهیمی داریم مثل سوسیولوژی، آنتروپولوژی، اورینتالیسم، ایندولوژی. چرا اینجوری میشه؟ چرا به عنوان مثال وقتی اروپایی ها میخوان جوامع مختلف رو مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدن، چرا به عنوان مثال بعضیشون رو ما باید با آنتروپولوژی مورد مطالعه قرار بدیم، بعضیشون با اورینتالیسم، بعضیشون با ایندولوژی و و و و. خب این ور شما انسان رو داری، اون ور بومی ها رو داری. بعد نگاه میکنی در قرن 18 و 19 که اساسا شعارهای عصر روشنگری در جهان داشته بس پیدا میکرده و برخی ها هم که میشه گفت از بنیانگذاران و مؤسسین فلسفه های سیاسی و فلسفه هایی بودن که مبتنی بر ایده آزادی و از درونش و مهمترینش ایدئولوژی به نام لیبرالیسم. این وقتی متولد میشه خب میگه آقا اساسش اینه که جامعه درش باید آزادی باشه. اگر آزادی رو ما بتونیم ازش سیانت بکنیم، خب بقیه امکانهای دیگه ای هم و مؤلفه های دیگه ای هم که میتواند جوامع انسانی رو به سمت جامعه ایدئال ببره به وجود میاد. خب عملا در بستر تاریخی این اتفاق نمیفته. اتفاقا جوامع و سیستم هایی که مبتنی بر نظام لیبرالیسم و بعدم از منظر اقتصادی نظام کاپیتالیسم و سرمایه‌داری میشن و بازار رو گسترش میدن، اینها بسیار میلیتانتن، بسیار به دنبال نظامیگری میرن. ممکنه در داخل اتفاقا خیلی نظام های مثلا میشه گفت لیبرال به معنای آزادی فردی به بشر میدن، یعنی در بازم بگم بشر در همون چارچوب جوامع خودش، مثلا انگلیس قرن 19 و امریکای قرن 20 یا به عنوان مثال مثلا فرانسه قرن 19 مهد بسیاری از آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی های فرهنگی و حتی در حوزه ادبیات، در حوزه علم، در حوزه دانش بسیار شکوفا میشه. ولی دقیقا در همان موقع هستش که ما میبینیم فرانسه یکی از سرکوبترین نظام های میشه گفت سیاسی و در بیرون به صورت میشه گفت ارتش سرکوبگرش در هم آفریقای شمالی هست و هم در مناطقی از آسیا هست، به شدت هم حضور داره. ولی خب میشه گفت بزرگترین ادبیات حالا بگیم جهانی و بسیاری از حوزه های مهم علمی هم در همون دوران در خود فرانسه داره متبلور میشه. برخی از خود حتی غربی ها و اروپایی ها و حالا کسانی که بیرون از اروپا هم بودن، مثلا در روسیه و در کشورهای دیگه مثل چین، حالا تا حدودی ممکنه در جهان عرب، جهان اسلام و در ایران، یه مقداری به این نتیجه میرسن که نه، مثل اینکه اینطور نیست، مثل که واقعا فقط بها دادن و اهمیت دادن، خسته تو نمی کنن با تایید، اوکی هستی میزون.